ایجاد اشتغاله، تولید در واقع درآمد و ایجاد اشتغال. بنابراین بنیاد از سال 1390 و در واقع 5 یک سری تسهیلاتی رو از طریق بانک سینا که متعلق به بنیاد مستضعفان انقلابی هست،
بله،
داره در سطح مناطق در سطح استان‌ها ارائه میده در قالب تفاهم‌نامه چهارجانبه‌ای که از بین بنیاد علوی، بانک سینا، حضور شما شبه که دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری و استانداری های سراسر کشور. در قالب این تفاهم نامه چهارجانبه، بانک سینا به عنوان تأمین کننده تسهیلات در واقع نقش رو ایفا میکنه.
تسهیلات چند درصد؟
حال عرض میکنم بنیاد علوی 5% از اون کارمزد تسهیلات رو پرداخت میکنه، دفتر مناطق محروم ریاست جمهوری هم 5% رو پرداخت میکنه و در واقع اگر ما این رو از 18% که مصوبه شورای پول و اعتبار هست کسب بکنیم، میشه باقی مانده تسهیلاتمون 8% که در تمامی مناطق انجام میشه. هر سال استانهای ما سهمی دارن. در سال 95 هر استان 20 میلیارد تومان بود، در سال 96 هم 20 میلیارد تومان بود، در سال 97 شده 25 میلیارد تومان. یعنی ما الان حدود، یعنی بالغ بر 2000 میلیارد تومان در طول این 3 سال تسهیلات در واقع اختصاص داده شده و عمل کردی که به دست اومده. حالا من فکر می‌کنم جاشه که این عمل کرد رو هم اینجا عرض بکنم.
حتما
بروچش. ما در مجموع در کل کشور طرحی که تصویب شده تا به حال از مجموع سال‌های گذشته و احتساب سال 97 که البته این اعتبار سال 97 هنوز ادامه داره، تو تعداد 2702 طرح مصوب شده و رقمش حدود 1400 میلیارد تومنه.
درسته.
و از این تعداد قراردادهایی که منعقد شده 2340 تا طرح بوده، باز رقمش 1153 میلیارد تومن بوده و طرحهایی هم هستن که به بهره برداری رسیدن، این مهمه، که 1321 طرح هم به بهره برداری رسیده، اشتغال زایش هم حدود 10000 نفر بوده.
باشه.
حالا من چون این بحث مهمیه با اجازه یه مقدار اگر موافق باشی جزئیاتش رو اشاره بکنم.
خیلی دوست دارم بدونم که چه اتفاقی میفته. عزیزی که تو منطقه محروم هست چگونه توانمندیش تقویت میشه، آموزش داده میشه و چجوری بهش تاثیر. مثلا اگه بشه مثلا یک تونش رو به عنوان پروژه رو مثلا روند کار رو بگید و اینکه چه اتفاقی میفته خوبه.
حالا من قبلش اگر اجازه بدید، شاید توی ذهن شنوندگان عزیز این باشه که این طرح‌ها قبلا هم بوده در مناطق محروم، شاید مثلا یه نقدهایی هم داشته باشه، ولی چون ما در واقع در شروع این طرح گفتیم که طرح‌هایی که قبلا بوده رو یه آسیب شناسی کردیم، کجاها ممکنه در واقع ما ایراد داشته باشیم. البته این حاصل در واقع تفکر دست جمعی بود که هم عزیزانم عرض کردن توی استانداری‌ها، دفتر مناطق محروم و همه کمک کردن. ما گفتیم که طرحهایی که قبلا اجرا می شده و به نوعی ابتر باقی مونده، سیستم شاید مثلا نظارت و پایشی در واقع اون که باید داشته باشه رو نداشتن و یا در واقع بانک عامل این دقت رو شاید مثلا کم داشته. ولی خب ما گفتیم پروسه‌ای که تعریف کردیم طبق فرمایش شما، کسی اگر بخواد وام رو دریافت بکنه، اولا یک شرط داره، اون همینه که حتما باید در نقطه روستایی باشه این طرحی که میخواد اجرا بشه.
درسته.
و البته ممکنه عزیزی در واقع ساکن روستا نباشه ولی بخواد بیاد توی روستا سرمایه‌گذاری انجام بده، چون در اون روستا میخواد ایجاد اشتغال و تولید بکنه، باز مانعی نداره، ولی خب محل اجرای طرح باید حتما روستا باشه و ناحیه‌های صنعتی، شهرک‌های صنعتی هم شامل این طرح نمیشه.
درسته.
ولی در واقع روندی که طی میکنه طبیعتا در حوزه صنعت، کشاورزی، در حوزه خدمات، هر فعالیتی که بخواد اتفاق بیفته نیاز به یک سری مجوزهایی داره که باید مجوزها رو اون دستگاه‌های مربوطه صادر بکنن. به طور مثال من اگر بخوام مثلا در یک منطقه کار گردشگری انجام بدم، باید سازمان میراث فرهنگی گردشگری صنایع دستی مجوز رو برام صادر بکنه. بنابراین مجوز توسط دستگاه مربوطه صادر میشه، بعد میاد توی استانداری یک کمیته هست، حالا کمیته تحت نظر معاونت عمرانی استانداری ها، این کمیته ها تشکیل میشن، این طرح ها رو بررسی میکنن، در صورت که تایید کردن میرن برای میفرستن برای بانک. بانک دو تا در واقع شرط رو داره. یکیش این که حتما باید این طرح توجیه اقتصادی داشته باشه که بتونه هم درآمدزایی بکنه، هم ایجاد شغل بکنه و هم به تولید کمک بکنه، و هم این که در واقع تضامین لازم رو داشته باشه. حالا ما با دستور آقای مهندس‌سعیدی که آقای مهندس برزگری، تضامین و مساعدتی که عزیزانم در بانک سینا داشتن، تضامین به حداقل رسیده، ولی این حداقل ها رو هم حتما باید عزیزانم کسایی که میخوام واب میگیرن حتما این رو باید فراهم بکنن و داشته باشن. با این در واقع روندی که طی میکنه میره برای عقد قرارداد و حضور شما شود که پرداخت مراحل بنیاد علوی و دفتر مناطق محروم از اون به بعده که کارش رو شروع میکنه و طرحی که انعقاد قرارداد رسید، ما بحث نظارت ارزیابی و پایشش رو انجام میدیم که بتونن اون به حساب مبلغ، اون وجهی که در حساب اون شخص یا اون واحد تولیدی پرداخت میشه، در چندین مرحله منجر به تولید و ایجاد اشتغال بشه. ولی
مبلغ ثابتیه یا نه برای طرح‌های مختلف مختلفه؟
ما شرایطی که داریم در استان‌ها حداقل تحصیلاتمون کفش
بله
300 میلیون تومان، سقفش 2 میلیارد و 500 میلیون تومانه و هر استان هم میتونه یک طرح تا مبلغ 4 میلیارد تومان هم حتی معرفی بکنه. ولی اخیراً تصمیمی که در واقع کارگروه ملی گرفته شد همین هفته قرار بر این شد که 20% از سهمی استان هم زیر 300 میلیون تومان پرداخت بشه که شامل اون طرح‌های کوچیک هم حتی بشه که بتونی رو پرداخت بکنه. و عرض کردم اون اتفاقی که در این حوزه افتاده، حالا این جمله که میخوام عرض کنم فکر میکنم خیلی مهم، اون همینه که از این آمار 1321 موردی که خدمت عرض کردن به بهره برداری رسیده، جناب آقای مولانا 99% اقساطشون رو به موقع پرداخت کردن،
یعنی درآمدزایی داشتیم.
بله، یعنی هم این طرح نشون میده که شناسایی درستی بوده،
بله،
و هم این که درآمدزایی بوده که اومده در واقع اقساطش رو به موقع پرداخت کرده.
یعنی خیلی مهمه، روال افتاد.
بله، چون فکر کنم یه بخش اوندش هم بحث توجیه‌دار بودن طرح، هم حضورتون شود که رصد و پایشی که در اینجا اتفاق میفته، حتی طرحایی هم که ما تسهیلات دادیم به بهره برداری رسیده هم باز دوباره پایش میشه.
آقای دکتر حجازی، یه سوال اینجا بپرسم، بله، چون که دور تو ذهن شنونده ما باشه، این که عزیزی بگه که من طرحی توی ذهنمه که میتوانم برم در فلان روستا مثلا 20 نفر 30 نفر 50 نفر 100 نفر رو شاغل کنم.
درست.
یا عزیزی بگه من شرکتی دارم که این مجموعه من داره یک محصولی رو تولید میکنه که انحصارا مال ایران اسلامیه،
بله،
و میخوام برم در حوزه توانمندسازی در فلان روستا فلان استان که محروم هم هست اتفاقا، هم یه سری جوان رو مشغول کنم، به اونها حرف آموزی کنم و ازشون کار تولیدی بگیرم و این اتفاق رو برای خودم رقم بزنم.
درسته.
آیا اینجور اشخاص هم میتونن وارد بشن یا نه فردی که فقط توی اون استان است، توی اون شهرستان است میتونه وارد بشه؟
بله، قطعا عرض کردم، حالا ما شرطمون اینه که حتما اون اتفاقی، اون واحد تولیدی، اون اشتغال در اون محل در واقع جغرافیای روستا یا ناحیه صنعتی باشه. ولی افرادی هم اگر این، چون افراد کارآفرین خب مثلا شاید یه بخشی مثلا توی روستا ساکن نباشن، توی شهرها هم باشن،
دقیقاً همینطوره،
ولی خب همون نمونه موردی که شما فرمودید میتونه بره یک روستایی رو که میتونه برای اون فعالیت انتخاب بکنه و به لحاظ در واقع مشخصات اون رو حائز شرایط میدونه، اونجا فعالیت رو شروع بکنه و از این تسهیلات بتونه استفاده بکنه. بنابراین ممنوعیتی از این باب وجود نداره.
اتفاق خیلی خوبیه آقای دکتر، واقعا انصافا نگاهش کنیم، منصفانه نگاهش کنیم، علاوه خصوص برای اونهایی که طراحن، برای اونهایی که کارآفرینن، بله، برای اونهایی که سعی میکنن کارهای جدید بکنن. این یک موردش هست. دوم این که خیلی خوشحالم و بهتون تبریک میگم این که این رو از حوزه روستاها خارج نکردید، چون وقتی که این فعالیت، این اتفاق خوب و خوشایند از حوزه روستا خارج بشه، معلوم نیست دیگه اون کسی که حقش هست میتواند مشغول بشه یا نه. و با تبریک گفت مجموعتون به خاطر این انتخاب زیبا و هوشمنده. توی این حوزه باز نکته‌ای داریم؟
بله، حالا ما اومدیم یه تحلیل های رو روی این وام هایی که گرفتن، برای اینکه اون تجارب که میتونیم مثلا موفق ادامه بدیم، اون کارهایی که احساس میکنیم شاید مثلا باید عوض بکنیم رو انجام بدیم، یه تحلیلی توی تعداد کل تحصیلاتی که ما دادیم انجام دادیم، اولا بخش‌های مختلف اقتصادی که از ما وام گرفتن در حوزه در واقع کشاورزی حدود 45% بوده، 27% در حوزه خدمات بوده و مابقی هم در حوزه صنعت بوده.
45% کشاورزی،
حالا که شامل دامداری، باغداری، زراعت هم اینا میشه، 27% خدمات بوده و باقی مانده هم در بخش صنعت بوده. و حالا جالبه که من خدمت عرض بکنم که ما 9 تا هم طرح دانش بنیان بهشون وام دادیم که به بهره برداری رسیدن در روستا. طرحهای دانش بنیانی که الان ما نمونه‌اش هم داریم، مثلا در کجا چه طرحی وجود داره. و باز دوباره تحلیلی که انجام دادیم،
همین طرحی قبل که بریم رد بشیم رد نشیم، اتفاقی قشنگ بود برای شنونده ها، مطمئنا جذابه. این طرحهای دانش بنیان الان مثلا عنواناش هست که بگیم؟
بیشترش در حوزه های آیتی و فناوری های جدیده.
آفرین.
بله، مثلا ما یه مورد هم در واقع نانو داشتیم، حالا مثلا تولید محصولات در این بخش و در واقع، ولی بیشتر در حوزه مثلا فناوری جدیدی که میخواد این اتفاق بیفته. و استقبالم در این بخش خیلی خوب بود از طریق شرکت‌های دانش بنیان. جالب این بود که مثلا اول جز و اولین واحدهایی بودن که سری وام رو گرفتن، چون زمینه کارشون هم آمده بود، به بهره برداری هم رسیدن الان.
خیلی جالب توی روستا بحث آیتی بیان جوانهای اون روستا، حالا یا از دانه تحصیل کرده شون بین کار این گونه رو، اون هم دانش بنیان، خیلی مهمه. بله. اگر دوستان در مورد شرکت های دانش بنیان اطلاعات داشته باشن، میدونن که یک عالم مراحل خاص رو باید پشت سر بگذارید تا تو رو به عنوان یک شرکت دانش بنیان بشناسند و بعد حرکت کنی. اتفاق خوشایندی. بسیار عالی. بریم
بعد جلو. حالا بعد در واقع ادامه این بحث، ما از کردن پایش هایی که انجام دادیم، ما گفتیم که کدوم مشاغل سرانه اشتغال برای بخش های مختلف را ما استخراج کردیم، اون مشاغلی که در واقع با سرانه های پایینی شغل ایجاد میکنه، اون مشاغلی که سرانه شغلشون سرانه های بالایی، مثلا ما در بخش در واقع صنعت و پتروشیمی در بخش روستایی مثلا بالاترین رقم سرانه اشتغال مربوط به اونهاست، در بخش های در واقع صنایع دستی عمدتا کمترینه، ولی میانگینه اشتغالمون سرانه 65 میلیون تومانه. یعنی ما با 65 میلیون تومان تحصیلات میتونیم یک شغل رو ایجاد بکنیم در روستا.
این در حالیه که دولت در آخرین اعلامش رقمی که اعلام کرد 173.4 میلیون تومان بودش. بله. یعنی شما با یک سوم تقریبا پولی که دولت اعلام کرده میتونید اشتغال بگیرید. این هم
حالا ضمن اینکه ما این 65 میلیونی که عرض کردم، ما در ابتدا از 42 میلیون شروع شده که الان رسیده به 65 میلیون، یعنی ابتدا زیر 50 میلیون تومان حتی این بود.
یه سوال تو ذهنم پیش میاد، چون صنایع دستی رو فرمودید و بحثی هستش که میتونه خیلی اشتغال زایی کنه، چرا تو بحث صنایع دستی یه مقدار حالا اشتغال زایی کمتر بوده؟ به خاطر اینکه هزینه بر بوده
کار؟ نه نه، اشتغال زایی نه، اتفاقا بیشتر بوده. هزینه ایجاد شغل در صنایع دستی پایین بوده، سرانش پایین بوده،
سرانش پایین.
بله، مثلا صنایع دستی زیر 30 میلیون تومان شغل ایجاد میشه.
بسیار عالی. این صحبت هایی که آقای دکتر حاجی علیزاده کرد، یک روش رو باید برگردونیم به اون سمتی که خب یک عده هستن نیازمندن و باید کار برشون ایجاد بشه. یعنی این که با 30 میلیون تومان می توانیم در یک روستا کاری رو آغاز کنیم، این بشارتی است برای همه جوان های این سرزمین. عوض این که شاید این 30 میلیون تومان رو بدیم یک پراید دست دو و دست سه بخریم، میتونیم یک شغل ایجاد کنیم، یک شغلی که با هنر، با اصالت این مرز و بوم یک ارتباط محکمی داره و جدای از اون میتونه به ما هم کمک کنه برای اینکه یک راه بهتری بریم. بریم تو حوزه ساخت و ساز. برمیگردم آقای دکتر حاج علیزاده نازنینم. آقای دکتر مایلی، میدونید که بخش ساخت و ساز همچین چشمگیره و گوش نوازه و خب اما سختی های خودش رو هم داره دیگه. گفتن در حوزه مدرسه سازی، کلاس سازی، در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه مسکن دارن فعالیت میکنن. بریم یه در آقای دکتر مایلی ریستر بشیم، بیشتر بدانیم که تو چه حوزه هایی چه کارهایی انجام شده، تو چه مناطقی و چه تأثیری داشته.
خب اگه ما بخوایم راجع به کارهایی که در مورد ساخت و ساز صورت میگیره، اولش از ساخت مسکن برای خانواده های پرمعلول که یکی از پروژه های بزرگ بنیاد علویه. تو کشور ما بالای 14131 خانواده داریم که از دو معلول بیشتر تو این خانواده ها وجود دارن و خونه ای هم ندارن. خب میدونین دیگه با این وضعیت اقتصادی و شرایط قیمت مسکن و اینا دیگه تأمین مسکن و سرپناه جزء کارهای بسیار سختیه که امکان داره کسی به اون برسه.
بله،
ما بنیاد علوی با کمک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان ملی زمین و مسکن، سازمان بهزیستی کشور و انجمن خیرین مسکن ساز طرحی رو از سال اواخر سال 94 شروع کردیم که بتونیم این خانواده هایی که دو تا معلول و بیشتر رو دارن خونه دار کنیم. شرایطش هم اینجوریه که این خانواده ها باید تحت پوشش بهزیستی باشن و بهزیستی این عزیزان رو به ماها معرفی میکنه و تا کنون از این 14131 خانواده حدود 10000 تا وارد این فرایند شدن و خوشبختانه با آماری که من دیروز گرفتم بالغ بر 5000 خانه رو ما تونستیم تا الان تحویل این عزیزان بدیم.
فرمودید 5000 منزل؟
بله 5000 تا رو
فقط در حوزه این معلولی،
در حوزه خانواده هایی که دو معلول و بیشتر دارن ما تونستیم 5000 تا رو تحویل بدیم.
آقای دکتر خبر خیلی بزرگیه، ماشاءالله، تبریک میگم بهتون، خیلی زحمت داره. شاید اونایی که
باشی
تو حوزه ساخت و ساز نیستن ندونن. نگاه کنید خانواده هایی که معلول دارن مشکلاتشون مضاعفه، اون خانواده هایی که دو معلول یا بیشتر دارن یک سرمایه 14131 خانواده گفتن، حالا این حدود الان به 5000 تاشون مسکن تعلق گرفته و این عزیزان یه سقف بالای سر دارن و این حاصل زحمت بنیاد علوی و آقای دوتا مایلی و مجموعه شونه که یه تبریک ویژه باید تو این بخش کن. بفرمایید.
خواهش میکنم. خب البته میگم این یه کار مشترک هست و ایدش هم آقای مهندس سعیدی‌کیا برای ما روشن کردن. خب تقریبا از این 5000 واحد 2800 واحدش روستایی هست و 2200 خورده واحدش هم شهری هستن.
بله.
خب تقریبا حالا من سهم اعتباری که بنیاد علوی انشالله تو این 3-4 سال قراره در این زمینه کمک کنه بالغ بر 190 میلیارد تومان خواهد بود
ماشاءالله.
و امیدواریم باقی این عزیزان که ما بهشون میگیم پشت نوبتی بتونیم تو این ظرف 2 سال آینده برای این عزیزان هم یه کاری انجام بدیم. خب مشکلی که اینجا داریم مشکل تأمین وام برای شهرهایی که بالای 25000 نفر هستن که انشالله اگه دولت کمک کنه و این وام تأمین بشه باقی عزیزان هم میتونیم انشالله خونه دار کنیم.
یعنی این طبعا 9000 نفری که موندن رو،
نه 9000 نفر نموندن، نزدیک 4000 نفر موندن.
آه 4000 نفر از این
10000 نفر،
4000 نفر که داریم یعنی 4000 تا خانواده.
بله 4000 تا خانواده است.
همین، این یه اتفاق خیلی بزرگیه که آقای دکتر مایل دارن میفرمایند و امیدوارم اون مشکل رو هم بگید. مشکل وام چی هستش برای شهر بالای 25000 نفر؟
ببینین خب تو شهرهایی که مسکن تو شهر خب گرون هست، هر کسی باید یه آوردهی باید داشته باشه.
بله.
خب یه مقداری از اینها هر کدوم از این دستگاهایی که من نام بردم یه سهمی برای تأمین مالی این
درسته
پروژه تعهد دارن. قسمتی از این پروژه وام هست، مثل وام مستاکن مهر.
درسته. خب بله.
برای شهرهای بالا 25000 نفر ما باید این وامو بتونه دولت تأمین کنه که این عزیزان بتونن از اون بهره مند بشن تا آوردهشون رو بتونن تکمیل کنن و خونه دار بشن.
مبلغ اون وام چقدره؟
ببینیم بستگی داره دیگه، حدود 30 تا 40 میلیون تومانه.
اما اتفاق بزرگی هایی داشت.
بله،
منصفانه که نگاهش کنیم اتفاق بزرگی. خانواده ای نمیدونم چند تا از شنونده های ما خودشون درگیر این اتفاق هستن، خانواده معلول رو دیدند یا خانواده معلول دارند، اما اینکه بتونیم برای اونها یک سقف بسازیم، اولین جرقه امید رو توی دلشون روشن کردیم. حقیقت رو که نگاه میکنم میبینم بر بچه های بنیاد علوی جدای از این که دارن کار میکنن، الحق و الانصاف یک عشق بازی هم در کنار این نگاه هست و باید بهشون یه تبریک ویژه گفت. تو حوزه مسکن فقط برای معلولین ساختید یا نه حوزه‌های دیگه‌ای هم داره بخش مسکنتون؟ نمیخوام وارد بحث‌های دیگه بشم، فقط تو مسکن رو دارم صحبت میکنم.
ما تو این حوزه یک کار دیگه‌ای هم با مشارکت بنیاد مسکن انجام میدیم، اسمشو گذاشتیم مسکن محرومین. این تفاهم نامه مشترکی رو ما امضا کردیم با بنیاد مسکن. ما تو قالب این تفاهم نامه به خرید، تعمیر، تکمیل و رهن کسایی که تو این زمینه ها مشکل دارن کمک میکنیم. تا به حال 1067 مورد ما کمک کردیم. اگه بخوام بریز بگم 639 مورد ما کمک کردیم به رهن برای این خانواده ها.
درسته؟
76 مورد کمک کردیم به تعمیر خونه هاشون، 268 مورد کمک کردیم خونه بخرن و 84 مورد هم کمک کردیم که این عزیزان خونه هاشون که مناسب نبوده تکمیل و تعمیر کنن. تو حوزه مسکن ما تو بحث سقلوها که آقای ابراهیمی هم راجبشون
درسته
صحبت کردن، خب بله، کمک بزرگی میکنیم. یه تفاهم نامه دیگه هم داریم ما برای مسکن طلاب هست که در این زمینه هم یه کمکی میکنیم که اونها هم خونه دار بشن.
خونه بشن.
بله.
خب توی 4-5 حوزه پس شما تو مسکن فقط مسکن رو دارید آقای دکتر پوشش می درسته یا نه؟ بله. بازم تو مسکن حوزه‌های دیگه هم دارید؟
نه همین حوزه ها.
همین 5 تا حوزه خودش یه دنیاست، بالاخره یه دنیا کاره. توی حوزه ساخت و ساز فقط توی بخش مسکنش این که آقای دکتر مایلی نازنین هم گفتن این که 5-6 حوزه رو دارن پوشش میدن، جدای از این که خیلی امیدواریم با راه افتادن مسکن مهر اتفاقات خوبی بیفته و فکر میکنم که توی این حرکت بزرگ و توی این حرکت واقعا رویایی، بعضی موقع بونی رویایی، اتفاقات بهتری رو هم شاهدش باشیم. تا 11 تقریبا 6 دقیقه فاصله داریم، میخوام فقط توی این 6 دقیقه آیا ابراهیمی نازنینم در خصوص ارتقای سلامت مادران که گفته بودند و در موردش صحبت کردن یک توضیح بدن که این ارتقای سلامت مادران چه هستش و برای چه کسانی انجام میشه و چه کارهایی توی راه شده. بفرمایید ابراهیمی.
خدمتتون عرض شود که برابر نظر کارشناسان بهداشت و علوم تغذیه ثابت شده که دوران بارداری مادر و شیردهیش نقش مهمی بر سلامت کودکش داره و بسیاری از بیماری هایی که در بزرگسالی انسان به اونها مبتلا میشه برمیگرده به دورانی که مادر باردار بوده و کودکش شیر میخورده. کتابی توی بهداشت جهانی منتشر شده، در ایران هم چاپ شده، به نام 1000 روز اول زندگی. 1000 روز اول زندگی از اون زمانی که مادر باردار میشه تا پایان شیردهیش، که نقش مهمی را برای سرنوشت انسان در این دوره تعریف کردن. جالبه بدونید که اکثر بیماری های قبیل دیابت ها حتی نوعی سرطان ها به اون سوء تغذیه مادر در اون دوران برمی‌گردد. حداقل 5% از ضریب هوشی انسان به دوره اگر سوء تغذیه داشته باشه کمتر ده، یعنی 5% از ضریب هوشی برمیگرده. اینا مسائلی که عرض کردم نظر من نیست، نظر کارشناسان وزارت بهداشت و درمان. در این راستا ما از سال 1387 تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بهداشت و درمان امضا کردیم که مادران باردار و شیرده نیازمند مناطق روستایی رو تحت پوشش این طرح قرار بگیره. سبد کالایی را با نظر وزارت بهداشت تنظیم کردیم که 13 قلم کالاست که همه این اقلام و حجمش با نظر وزارت بهداشت، از جمله اقلامی که تو این سبد کالا هست، برنج، روغن، مرغ، حبوبات، ماکرونیست و 13 قلم کالای مرتبطه و هر ماه به طور مرتب به مادرها تحویل میشه. مادر از 4 بارداری تا 6 شیردهی که نقش توی تغذیه خیلی اثر داره در این دوران، ما هم دقیقا از اون دوره از 4 بارداری تحت پوشش میگیریم تا 6 شیردهی.
این کدوم مادر هستن؟
آره، اینا
شناسایی شدن.
عرض بزرگتون که مصدرید که زاد و ولد در کشور حدود 1,500,000 نفر جمعیت در سال داریم. اگر یک دهک اینا دچار سوی تغذیه باشن، یعنی حدود 150,000 مادر که وزارت بهداشت معتقد بیشتره، ولی ما میگیم حداقل یک دهکی که حساس تره دچار سوی تغذیه در کشور.
درسته. این
در مناطق شهری و روستایی. عرض به حضورتون که ما فقط مناطق روستایی رو تحت پوشش میگیریم و علائمی که برای سوء تغذیه وزارت بهداشت برای مادر تعریف کرده چند تا آیتم داره، یعنی اگه مادر این شرایط داشته باشه سوء تغذیه دچار شده است. البته از جمله بحث اینه که بی ام آی کمتر از 18.5، هموگلوبین کمتر از 10.5، اگر دوقلوزایی و بیشتر داشته باشند، وزن مادر در شروع بارداری کمتر از 45 کیلو باشه، یا وزن گیری نامطلوب در دوران بارداری. مادر مراجعه میکنه به مرکز بهداشت، میبینن که این وزنش مطابق مثلا رشد جنینش پیدا نکرده و ساکن روستا باشه، بنابراین وزارت بهداشت اینا رو شناسایی میکنه و به ما معرفی میکنه. در حال حاضر ما در 29 استان کشور به جز استان تهران و قم، کل کشور تحت پوشش این طرح قرار گرفتن. 359 شهرستان تحت پوششن. الان ماهانه 80,000 سبد کالا تأمین میشه، به منطقه هم میشه، با نظارت همکارای ما در خانه‌های بهداشت به دست این مادران میرسه.
پس اینها رو وزارت بهداشت شناسایی میکنه.
بله، شناسایی.
و به شما معرفی میکنه.
بله،
کاملا تخصصی.
بله، حتما.
بسیار عالی.
از ابتدای طرح از سال 87 شروع شده تا الان 3,700,000 سبد کالا ما تحویل دادیم. لازمه عزیزان بدونن که سبد کالایی که ما میگیریم حتما از اقلام داخلی است، یعنی کالای خارجی نداره، یعنی حتما باید برنجش، برواتش و اقلامش داخلی و بهترین نوع کالاست که وزارت بهداشت بارها اینو تایید کردن و گفتن. اگر به شروع طرح بریم، سال 87 ما ابتدا در 2 استان استارت زدیم که بعد پایلوت گرفتیم به عنوان استان شروع. وزارت بهداشت سریع ارزیابی کرد و تأثیر مثبتش رو اعلام کرد و ما شروع کردیم که در حال حاضر 29 استان تحت پوشش هستن.
با کدوم استان شروع کردید؟
اولین استانی که شروع کردیم استان خوزستان و سیستان و بلوچستان رو به عنوان ابتدایی تر. الان هم بیشتر مادران در اینجا هستن و تحت پوششن. میدونی که وزن‌گیری اگر شرایط سوی تغذیه خدای نخواسته شدید باشه، ممکنه منجر به معلولیت فرد بشه.
خدای نکرده.
بله. اگر این اتفاق بیفته، شما حساب کنید که یک معلول در یک خانواده به دنیا بیاد، خدای نخواسته، بعد چه هزینه‌ای برای جامعه و اون خانواده داره. بنابراین اگرچه این سبد، شاید شما اون جمله‌ای که فرمودید که به جای ماهیگیری به جای ماهی دادن ماهیگیری یاد بدیم، من عرض میکنم که یک فرصت هایی هست در زندگی انسان که اگر اون فرصت ها به سرعت ورود نکنی، بعد فکر کردن و بعد ایجاد اشتغال کردن، ممکن اون فرصت از دست بره. بنابراین اون فرصت رو باید غنیمت بشماریم. این لحظه لحظه حساس زندگی انسانه و ما در این لحظه ورود کردیم و نقطه عطفی است که باید حتما توجه بیشتر بشه. حتما بیشتر از این مادر هستن. ما 80,000 تاش داریم، حدود 70,000-80,000 تا دیگه در جامعه هستن. با توسعه برنامه ما یا اینکه سازمان‌ها و نهادهای دیگه کمک کنن، ان شاءالله این مشکل برای همیشه از کشور رخ بر ببنده.
ان شاءالله آقای ابراهیمی، همه کارها که بالاخره نمیشه به دست شما انجام بشه. امیدوارم همه مسئولین وظیفه خودشون رو به خوبی بدانن. مطمئنن نازنینان بنیاد علوی دارن زحمت میکشن. آقای دکتر اجازه بدید فقط یه سوال خیلی کوتاه، چند نفر توی بنیاد